بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. در آیه 36 از سوره مبارکه توبه هستیم. این آیه با این وجازت و خلاصه گویی مطالب مهمی را متذکر می شود. اولا می فرماید سال 12 ماه، فرق نمی کند سال شمسی و سال قمری. البته تفاوت بین این دو در هر سال حدود 11 روز، تفاوت سال شمسی با سال قمری. سال قمری 354، سال شمسی 365، هر سال 11 روز با هم فرق میکنن. بعد از 33 سال یک سال با هم فاصله میگیرن. بعد عرض کردم که این 12 ماه قراردادی نیست. یوم خلق السماوات والارض، همان زمانی که آسمان ها و زمین را آفریده در همان زمان هم این مسئله بوده. عرض کردم این دو معنی دارد. اگر سال شمسی باشد می توانیم بگیم مراد از کتاب الله، کتاب الله تکوینیه، یعنی عالم آفرینش به گونه است که در هر سال 12 ماه داریم، 3 ماهش بهار است و الی آخر. و اما اگر بگیم نه، مراد سال قمریه، کتاب الله را باید کتاب الله تشریعی بگیریم، نه کتاب الله تکوینی. بعدن می فرماید اربعتون حرم، چهار ماه حرام داریم. این جنبه قرار دادی نیست، این دین خداست، ذالک دین القیم. بنابراین کسانی که میگن عرب ها آمده اند و این چهار ماه را تحریم کرده اند، با آیه تطبیق نمی کند. این نه، جزء دین قیمه. معلوم می شود شاید از زمان ابراهیم هم این کار بوده. دین قیم در حقیقت دین توحید است و جناب ابراهیم هم قهرمان توحیده. ذالک دین القیم، این جزء دین قیم است، ربطی به این چهار عربی که بیان چهار ماه تحریم کنن خدا هم پیروی کند، نه، این جزء دین خداست. شاید بگیم از زمان ابراهیم این تشریع بوده. بعد می فرماید فلا تظلموا فیهن انفسکم، بر خود ستم نکنید. عجیبه، بر خودها ستم نکنید، بر خیشتنها ستم نکنید. که انه ظالم مظلوم، نفس واحدی هستند، ظالم و مظلوم نفس واحدی است. می فرماید فلا تظلموا فیهن انفسکم. این خطاب تنها به مظلوم نیست، خطاب تنها به ظالم نیست، خطاب به جامعه مسلمینه. فلا تظلموا فیهن انفسکم، بر خویشتن ستم نکنید. معلوم می شود که ظالم مظلوم همشان یک طائفه هستند، یک نفس هستند. این یکی از مجازات قرآنه، یکی از نشانه های قرآنه که همه جمعیت را گاهی نفس واحد می گرن. من این آیه را می خودم ملاحظه بفرماید. این آیه را می فرماید که در واقع همه را نفس واحد می شمارد. ملاحظه بفرمایید این آیه را من الان بخونم. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. مراد چیه؟ مراد این نیست که وقتی وارد شده بر خود سلام کنی، نه، بر صاحب خانه سلام کنی. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، بر صاحب خانه و فرزندان او سلام کنید. که انه صاحب خانه با این وارد نفس واحدی. گاهی بعضی از افراد عوام خیال میکنن معنی این آیه این است که فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، داخل هنگامی که وارد میشود بگد السلام علیه. این نیست. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، بر خداتون سلام کنید. یعنی اونها و شما داخل و مدخول هر دوتون یک طائفه و یک قالب و به قول عوام یک روح دو اندر دو بدن. این یکی از لطائف قرآنه. همه جامعه را نفس واحد حساب میکند. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اون از خود شماست. خیال نکن صاحب خانه کسی دیگره، اون هم پاره تن شماست. این همین مطلب در اینجا حاکمه. فَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ، بر خویشتن در این ماه حرام ستم مکنید. البته ستم بده، خصوصا در ماه حرام. این را عرض کردم، گاهی از اوقات زمان و مکان به خاطر یک رشته عوارض برای خود عظمت می گیرم. ماه رمضان همان ماه رمضان، همان زمانه. شبهای رمضان همان شبهای شعبانه. شب یعنی سایه زمین، شب سایه زمینه. زمین هنگامی که از کرم یک طرفش به خورشیده، این طرفش می شود تاریک. حقیقت شب همان سایه زمینه. این سایه فرق نمی کند شعبانش باشد، رجب باشد، یا رمضان باشه. اما در این حال که می بینیم قرآن می فرماید لیلت القدره خیران من الف شهر. چه شد؟ این هم شبه، اون هم شبه. شب یعنی سایه زمین. زمین در حقیقت یک طرفش به خورشیده، این طرف به خورشید نیست. اون طرفش روزه، این طرفش شب. هنگامی که حرکت وضعی دارد این تولید می شود. شب شبه، اما گاهی از اوقات یک رشته عوارض سبب می شود که بعضی از شبها محترم تر باشه. لذا میگد لیلت القدره خیر من الف شب. در اینجا هم میفرماید فلا تظلموا انفسکم. چرا؟ ماه حرام خودش محترمه. در موقع محترم کار شکنی، قانون شکنی خیلی بده. یه موقع انسانی هست در خانه عرض کنم گناه میکنه، یه موقع نه، این گناه را آشکارا میکنه، یه موقع میرد این گناه را در مسجد انجام میدهد. گناه گناهه، اما به خاطر محل جرمش عظیمتر، عقابش بیشتر. فلا تظلموا فیهن انفسکم. اگر درست بخونم، فلا تظلموا فیهن انفسکم، در همین اشهر حرام بر خویشتن ستم نکنید. اگر می روید برادرت را می کشی خودت را کشتی، اگر بر برادرت ستم می کنی بر خود ستم کردی. چرا؟ انما المؤمنون اخوه، همه شما ها یک جمعیتی. از این بیان روشن می شود که چرا اگر انسانی در ماهای حرام کسی را کشت، این باید دو جریمه بدهد. یک جریمه، جریمه قتله. اگر خطأم باشد مسلماً دیگه باید بدهد. علاوه بر این دیگه تغلیظ می شود، یک سوم دیگه هم اضافه می شود. چرا؟ چون آدم کشتن بد، در اشهر حرام بدتر. بنابراین ما نباید تعجب کنیم که چرا در اشهر حرام خلاق متعال در شریعت اسلام دیگه را تغلیظ کرده، مقدس کرده. چرا؟ خود آدم کشتن گناه است و دیگه دارد در ماهای حرام کشتن انسان گناه مضاعفی است. یک دیگه باید بدهد به عنوان دم، یک سوم دیگه هم به عنوان تغلیظ بدهد که احترام ماه را از بین برده. این همه مسئله در حرمه. حرم از احترام خاصی برخورداره. فلا یقرب المسجد الحرامه، عرض کرد مراد ممکنه حرم ها باشد. کسانی که مشرک هستن حق ندارد اینها وارد حرم بشوند. البته حرم اطرافش فرق میکند، چهار فرسخ، کمتر، بیشتر. حرم از احترام خاصی، در آن حرم نمیشود از کرم شکار کرد. در آن حرم هم برای محرم و هم برای غیر محرم شکار حرامه. چرا؟ این احترام داره. حالا اگر آمدیم انسانی در حرم آدمی را کشت، ادیه اشمال مقدسه، یک دیگه باید بپردازد به عنوان کشتن انسان، یک سوم دیگه هم بپردازد که احترام حرم را از بین برده. بنابراین حرم احترام دارد، اشهر حرم احترام دارد. قتل انسان در آنجا علاوه بر دیگه تغلیظ هم لازم دارد. چرا؟ چون احترام این امکنه را از بین برده است. فلا تظلموا فیهن ابدا، فلا تظلموا فیهن انفسکم. بعدا میفرماید و قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه. البته شما نباید دست به جنگ بزنی، اما اگر مشرکین آمدن در شهر حرام با شما به جنگن مسلما باید دفاع کنی. بعد میفرماید واعلموا ان الله مع المتقین. ببینید آخر آیه، فاصل آیه، اون کس که متقی هست خدا با او. متقی کیه؟ اونی که در حقیقت احترام اشهر را حفظ کند. متقی کسی است که به کسی در اشهر حرام ستم نکنه. متقی کسی است که اگر مشرک آمد سراغش دفاع کند. و اعلموا ان الله مع المتقی. آیه ما تمامه. من در اطراف این آیه یه داستانی عرض بکنم که غالباً برای همه شماها جنبه تازگی دارد. اون این است که ما هر کجای قرآن را نگاه کنیم ببینیم همیشه نمایندگان انبیا 12 نفر هم. مثلا ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا. بنی اسرائیل 12 نقیب داشت که انه 12 تیره هستند، هر تیره هم برای خود نقیبی دارد، رئیسی دارد. نقباء بنی اسرائیل 12 نفرند. حفظ کنیم، نقباء بنی اسرائیل 12 نفرند. یک، اتفاقا هنگامی که موسی بن عمران از او درخواستند که استسقا کند، و استسقا موسی لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشر عینن، دوازده تا چشمه در آمد. هر موقع عصای خودش را روی سنگ می گذارد دوازده چشمه جاری می شود. هر یکی از این توائف دوازده گانه برای خود عرض کنم آبیاری دارم. این هر دوازده تا هنگامی که سراغ حواری عیسی ابن مریم می رویم، حواره عیسی ابن مریم هم دوازده نفر بودن. ملاحظه بفرمایید، در قاموس مقدس میگد اختار من کلامی زهی و اتباعه اثنی عشر لیکونو تلامی زه المقربین و قد علم ها اولا و دربهم لیکونو رسله. آنهایی که رسولان جناب عیسی بودن آنها هم دوازده نفره. بنابراین ما رقم دوازده تا را در سجا دیدیم. یک، نقباء بنی اسرائیل دوازده نفرن. چشمه هایی که جناب موسی زد دوازده چشمه برای دوازده طائفه که دارای دوحد یک دارای نقیبن. حواریون جناب عیسی ابن مریم که اینها را تربیت کرد اونها هم دوازده نفرن. اتفاقا روایات را که نگاه میکنه مسلم در صحیح خود نقل کرده، پیغمبر اکرم هم کلمه دوازده نفر را ذکر میکند. نه تا ده در روایتش در مسلم، در بخاری هم هست. من الان یکی را براتون میخونم: لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعه او یکون علیکم اثنا عشر خلیفتن کلهم من قریش. نمایندگان پیغمبر هم دوازده نفرن. در روایت دیگر دارد: لا یزال هذا الدین عزیزا، این دین عزیز است، منی است، الى اثنی عشر خلیفه. بعدن می فرمگد کلهم من قریش. ما سؤال میکنیم این دوازده خلیفه کیه؟ درست اسلام با شرایع پیشین هماهنگه. موسی بن عمران نقبایش دوازده تا، چشمه هایی که دارد دوازده تا، عیسی بن مریم رسولانی که دارد حواری هستن و قرآن هم از حواریان خیلی تعریف بکند در آخر سوره صف. آخر سوره صف را ببینید از حواریان تعریف میکند: و از قال عیسی ابن مریم من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله، فامرت طائفه منهم الى آخر. از این طرف هم میبینم پیغمبر در صحاح سته که مسلم و بخاری در رأسه می فرمگد این دین من عزیز می شود با دوازده خلیفه. این دوازده خلیفه که عزت اسلام را بر دوش کشیدن کیان؟ چهار خلیفه اول بگذاریم، بعدن کیه؟ بعدها اموی ها و عباسی ها هستن. فساد اینها روشن. اموی ها به قدری فساد کردن که یک مرتبه یک خیزش عمومی در سرتاسر کشورهای اسلامی در آمد، همه را از بین بردن. عباسی ها هم که معلوم کار شد. این دوازده نفر کیه؟ اما وقتی که بر میگردیم زندگانه دوازده امام را ما میخوانیم، اول هم علی ابن ابی طالب، آخر هم المهدی، هم علمند و هم تقوا هستند و هم قدوه هستند و هم اسوه. حالا وعده کردم یه داستانی را براتون بخورم که کمتر شنیدیم. دوست عزیز ما به نام جناب آقای فاضل میلانی که در لندن یعنی در انگلستان روحانی عالی مقام شیعیانه، ایشون نقل میکند که من شنیدم یک نفر در امریکا، زنی در امریکا مسیحی بوده، بعدن مسلمان شده و اختیار کرده تسنن را، بعدن آمده شیعه شده. این برای من فکر شد که چطور شد که این اولا اسلام آورد، بعدن هم از تسنن به تشیع. برای کاری یا مثلا مأموریتی یا دعوتی رفتم من امریکا، سراغ این زن جاش پیدا کردم و با خودش مصاحبه کردم که چه شد شما مسیحی بودید و بعدن شدید مسلمان و بعدن هم شدید شما شیعه، چرا؟ عرض کنم گفت من کتابهای مسلمانان رو خوندم، در باره پیغمبر اکرم دیدم نه، واقعا پیغمبر اسلام پیغمبر حقه و این همان خاتم الانبیاست، این همان است که کتب پیشین از وجود این خبر دادن. فهمیدم که واقعا رسول الله پیغمبر مسلمانان پیغمبر حقه. هنگامی که کتاب هایی که مسلمانان نوشتن، حالات این پیغمبر، کتاب این پیغمبر، اوضاع را که مطالعه کردن، دیدم این حق است، همانو که عیسی ابن مریم و موسی خبر داده اینه. بعدن گفتم چه شد که شما تشیع را انتخاب کردی؟ گفت واقعش این است که من دیدم انبیاء پیشین نمایندگانشون 12 تاست، موسی بن عمران نقبایش 12 تاست، عیسی بن مریم نمایندگانش رسلش 12 تاست، ولی دیدم در اسلامی که من انتخاب کردم 4 نفرن. چه شد؟ این خاتم انبیا و خاتم کتب، اونها نمایندگانشون 12 تا، این 4 تا. مدتی گذشت، یه نفر به من گفت در میان مسلمانان گروهی هستن که اونها معتقد به 12 امامی هستن. من آمدم کتابهای اینها را مطالعه کردم، فهمیدم عجب، آنی که پیغمبر اکرم به عنوان نماینده معرفی کرده همین 12 نفر است که شیعه معتقد است، و لذا من این آئل را انتخاب کردم. لا یزال هذا الدین عزیزا قائما حتی تقوم الرسول او یکون علیکم 12 خلیفه کلهم من قریش الى آخر. قدر اسلام را بدونیم، قدر ایمان را بدونیم. ایمان مردم سرمایه ماست، ایمان این جمعیت سرمایه ماست. این سرمایه را حفظ کنیم برای خودمان و برای نظام. نباید کارهایی انجام بدهیم که عقیده جوان متزلزل بشود. نباید مسائلی را مطرح کنیم که عقاید جوانان را متزلزل میکند. این افتخار ما. ماها که در لب دریا هستیم قدر دریا را نمیدونیم، اما اونی که در کبیر لوته قطره آب را ارزش قائله. ولذا کسانی که در بیابان گردن هی میروند جاهایی که گوداری هست و آب در اونجا جمع شده، اونجا زندگی میکنند. آب اونجا که تمام شد میرند نقطه ای که آب در اونجا جمع شده زندگی میکنند. قطرات آب برای اونها ارزش داره. اما من شبایی که در کنار فرات و در کنار دجله و در کنار بحر خزر هستیم، ارزش آب را نمیدونیم. این سرمایه‌ای که من دارم و شما ارزشش را درک نمی کنیم، اون زن امریکایی درک می کنم. اسلام را می خواند، اسلام را حق می بیند، تشیع را حق می بیند، این را برای خودش یک گوهر گرانبها. ولذا خاطرتون هست دیروز عرض کردم که قرآن همه اهل کتاب را مذمت نمی کند. ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، کثیرا من الاحبار و الرهبان، همه را نقد میکند. گاهی از اوقات در میان اینها انسانهای وارسته پیدا میشوند که کم کم از کرم از مسیر صحیح میآیند و به حق میرسند. این آیه ما تمامه، بعدن برسیم به آیه 37. انما النسیء زیادة فی الکفر یظل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما لیباطئوا عدة ما حرم الله. یکی از کارهای بدی که صدنه کعبه می کردن، صدنه جمع صادن، صادن اون متولیان کعبه، کاری که می کردن اشهر الحرم را عوض می کردن، جا به جا می کردن. اشهر الحرم رجب، ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم. ذی‌حجه که تمام می شد یه قبیله می دید که در اون نقطه منافعی دارد، اگر برود جنگ کند اون منفعت را گیر میاره. از این طرف هم اشهر الحرم می آمدن مبلغی به صدنه می دادن، می گفتن شما جا را عوض کن. اینا چه می کردن؟ نسی می کردن. نسی یعنی تأخیر. می آمدن محرم را غیر اشهر الحرم، سفر را جای اشهر الحرم. قرآن می فرماید انما النسیء، این رقم جا به جا کردن، بازی با دین خدا، محرم را ماه حلال و سفر را ماه حرام، این زیادتون فلکوف که انشاءالله تفصیلش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.